بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فدا. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانان دلیر بسیجی و این حسینیه ما رو منور کردید با نور انگیزه های بسیجی که به حمدالله در شما هست. هفته بسیج هم بر همه شما مبارک باد، بلکه بر همه ملت ایران مبارک. بسیج یکی از ابتکارهای مبارک امام بزرگوار ما بود. ایشون البته ابتکارات بزرگشون یکی دوتا نبود، ابتکاراتی که در زندگی مردم، در تاریخ کشور یک حرکت‌های عظیمی رو ایجاد می‌کرد. لکن یکی از مهمترین و بزرگترین این ابتکارها تشکیل بسیج بود که ایشون در اوائل آذر 58 اعلام کردند لشکر 20 میلیونی کشور را در اون سخنرانی معروفشون. خب بسیج تشکیل شد، بعد از فرمان امام تشکیل شد. این مال 58، سال 58. برکات این بسیج، این ابتکار عظیم به قدری بود که امام در آذر سال 67، یعنی 9 سال بعد از او، اون خطابه والا و شیوا و بلند رو در مدح بسیج ایشون صادر کردن. چه اتفاقی در این 9 سال به دست بسیج در کشور افتاد که امام بزرگوار رو اونجور تحت تأثیر قرار داد که اون بیان والا و شیوا و اون تعبیرات عجیب و اون ادبیات عجیب رو به کار بردن؟ حالا من چند جمله از اون ادبیات فاخر امام بزرگوار رو میگم که یادتون بیاد. امام عزیز ما در این بیانیه، در این خطابه، در واقع با بسیج مثل یک پدری صحبت میکنن که به فرزندان خودش عشق میورزه. این عبارات رو من میخونم: بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که بر گلدسته های رفیع آن از آن شهادت و رشادت سر دادن. ادبیات فاخری، چه تعبیرات بلندی. درخت پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار فصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بعد البته من این عبارات رو پشت سر هم نمیخونم. برید دقت کنید، خطاب به شما هاست این حرفا. بعد میفرمایند افتخارم این است که خود بسیجی هم. امام با اون عظمت که دنیا رو تکون داد، تاریخ رو تکون داد، اون میگه من افتخارم اینه که بسیجی هم. بعد میگه من دست یکایک شما رو میبوسم. واقعا اینا فراموش شدنی نیست. خب شما مخاطب این بیانی، شما بسیجی های امروز، امام نفرمودن بسیج دهه 60، بسیجی. شما بسیجیان بعد از شما تا دوره های آینده همه مخاطب این بیانند. امام میگه من دست شما رو میبوسم. خب در همین بیانیه آذر 67 امام اعلام بسیج دانشجو و طلبه رو میکنه. این یه معنای خاصی داره. از دانشجویان مطالبه میکنه، از طلاب علوم دینی مطالبه میکنه که بسیج داشته باشن، بسیج بشوند. این معناش این است که بسیج فقط مال میدان نظامی نیست. در همه میدان‌ها، از جمله میدان علم، علم دین و علم مادی، بسیج باید حضور داشته باشه. این کار امام، درست توجه کنید ها، این نکات مهمی است. این در واقع امام بزرگوار یک تهدید را با این کار تبدیل کرد به فرصت. اون تهدید چی بود؟ امام در پنجم ششم آذر 58 این اعلام عمومی رو کرد، تشکیل بسیج رو در واقع دستور داد. این یعنی حدود 20 روز، 20 چند روز بعد از اشغال لانه جاسوسی. لانه جاسوسی در 13 آبان اشغال شد. این بیانیه در پنجم ششم آذر ماه، اون بیانیه اول امام، فرمایش امام صادر شد. بعد از این که در 13 آبان اون حادثه اتفاق افتاد و لانه جاسوسی رو دانشجوهای پیرو به خط امام تصرف کردند، اسناد رو از اونجا بیرون کشیدن، آمریکایی‌ها خوب خیلی عصبانی شدن، شروع کردن تهدید کردن، هم تهدید زبانی هم تهدید عملی. تهدید عملیشون این بود که ناوهاشون رو آوردن به تدریج طرف خلیج فارس. اونا تهدید بود دیگه. امام به جای اینکه منفعل بشه یا بترسه، معمولا منفعل میشن دیگه رؤسای کشورها، به مجردی که آمریکا اخم میکنه اینها منفعل میشن، میترسن، خوف میکنن. امام نخیر، امام ملت رو به صورت بسیج عمومی وارد میدان کرد. یعنی این تهدید رو تبدیل کرد به فرصت. این موجب شد که میدان نبرد منحصر به سازمان‌های رسمی نمانه، آحاد ملت وارد بشوند. این همون تبدیل تهدید به فرصت. این یکی از مهارت‌های امام و ملکات خدادادی امام بود که تهدیدها رو تبدیل میکرد به فرصت. خب نکته مهمی در اینجا وجود دارد که اشاره کردم، و اونی هست که بسیج اگرچه در میدان نظامی درخشید انصافاً، در البته اون وقتی که امام این بیان رو فرمودن هنوز جنگ شروع نشده بود، بعدها که جنگ شروع شد در سال 59، خب حضور بسیج در میدان جنگ کارا بسیار کارآمد بود، گره گشا بود، به معنای واقعی کلمه پشتیبان بسیار مهم سازمان‌های رسمی نظامی بود مثل ارتش و سپاه. خب پس آزمون بسیج در میدان جنگ آزمون پرشکوهی بود، لکن بسیج صرفاً یک سازمان نظامی نیست، این نکته اساسی است، بالاتر از این حرف است. یعنی از یک سازمان نظامی بسیج شأنش و جایگاهش رفیع‌تر و بالاتره. چیه بسیج؟ یک فرهنگ، بسیج یک گفتمانه، بسیج یک تفکره. این تفکر چیه؟ این فرهنگ چیه؟ این فرهنگ عبارت است از خدمت بی تظاهر و بی توقع به اجتماع و به کشور. خیلی مهمه، بدون انتظار، بدون اینکه بنشینه منتظر بشه بهش بگن بارک الله، حتی در موارد زیادی بدون اینکه برای ورود در یک عرصه به او بودجه بدن، پولی بدن، امکاناتی بدن. بالاخره هر تحرکی یک امکاناتی لازم داره. بدون اینا وارد میدان‌های مختلف میشه، خدمت جهادی میکنه و خطرات خدمت جهادی رو به جان میخره. این فرهنگ بسیجیه. فرهنگ بسیجی یعنی تا زانو در گل فرو بره برای اینکه گل را از اتاقهای خانواده های سیل زده پاک کنه، یعنی خودش رو در خطر ابتلای به کرونا و در خطر مرگ قرار بده برای اینکه کرونایی ها رو نجات بده، از خطر مرگ اونها رو دور کنه. اینه فرهنگ بسیج. یعنی خستگی نشناختن در کمک‌های مؤمنانه، که حالا یه نمونه شو تو این نمایشگاهی که می آمدیم نشون دادن، البته بنده اطلاع دارم کاملا چه کردن بسیجی ها در اعلام کمک مؤمنانه و حرکت در این جهت یا در اردوهای جهادی. این بسیج، فرهنگ بسیج یعنی منتظر نشدن کسی بگه بارک الله آفرین، نه، رفتن هر جور توانستن و در مواردی با شیوه های بسیار ابتکاری و جالب این کمک مؤمنانه رو در کل کشور توسعه دادن. در محیط علم و تحقیق در آزمایشگاه ها بسیج کارآمد بود. جوانانی که اهل علم بودن، اهل تحقیق بودن، اهل دانش بودن، روحیه بسیجی داشتن، توی آزمایشگاه ها هم در قضیه کرونا و هم غیر کرونا در قضایای مختلف. یه نمونش همین شهدای هسته‌ای ما، اینا بسیجی بودن، اینا بسیجی هم. یه نمونش امثال مرحوم کاظمی هستن و این دستگاه مفصلی که راه انداختن و بقیه کارهای علمی و تحقیقی. این فرهنگ بسیجی ایناست. اون وقت در میدان مقابله با دشمن هم، یعنی در میدان جنگ نظامی هم، بی‌محابا وارد میدان شدن، از دشمن نترسیدن، به دشمن فرصت ندادن. اینه در هر کارزار سیاسی و نظامی و علمی وارد شدن و همه توان خود رو به کار گرفتن. این برنگ بسیجی است. بسیجی بودن فرهنگ مجاهدان گمنامه، همطور که در فرمایش امام هم به همین معنا اشاره شده. فرهنگ مجاهدان بی توقع، خطرپذیری است، نترسیدن، خدمتگذاری است برای همه، برای کشور، از خود برای دیگران مایه گذاشتن، حتی مظلوم شدن برای اینکه مظلوم رو رهایی ببخشه. دیدید تو این قضایای اخیر بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای اینکه نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه. خودشون مظلوم واقع میشن برای اینکه جلوی ظلم دیگران رو بگیرن. به خودشون ناامیدی راه نمیدن. این یکی از بخش‌های مهم فرهنگ بسیجی است. بسیجی ناامیدی براش معنا نداره. خب اینا یه توصیف اجمالی است از بسیج و بسیجی. البته اگر بخوایم در این زمینه صحبت کنیم مفصل میشه پشت سر هم عبارات پرمغز و پرمعنا رو بیان کرد. اجمالش همین است که عرض کردیم. دهه 60 و 80 و 90 هم نداره. شما دهه 80 و دهه 70 و اینا هستید، جوانای نورس هستید، نه امام رو دیدید، نه دوران انقلاب رو دیدید، نه دوران دفاع مقدس رو دیدید، اما همون روحیه جوان تو میدان جنگ در شما هم هست. دهه 60 و 90 و 80 نداره. این حرفای انقطاع نسلی و از این چیزایی که میزنن، اینا حرفای روشنفکریه، تو گعده های روشنفکران است. واقعیت ها غیر از این. امروز بسیج همون بسیج دهه‌ایش هست. خب یه نکته مهم دیگر این است که هم امروز هم کشور ظرفیت این رو داره که بسیج تربیت کنه، بسیجی تربیت کنه، رویش‌های نو به نو رو در بسیج به وجود بیاره. کشور این ظرفیت رو داره. بسیج هم این ظرفیت رو داره که کشور رو قدم به قدم با گام‌های بلند جلو ببره. یعنی هم کشور آماده است برای اینکه بسیجی برویانه، نوزایی کنه، هم بسیج، سازمان بسیج و عموم بسیجی ها. حالا عرض خواهم کرد ما بسیجی سازمانی و بسیجی غیر سازمانی داریم. دنیای بسیج در کشور ما آماده برای این است که کشور رو توسعه بده و پیش ببره. خب این که گفتیم کشور ظرفیت داره، این ظرفیت تازه به وجود نیومده، این قدیم هم بود، منتها سرکوب میشد، استفاده نمیشد. در دوران حکومت های طاغوتی همین روحیه بسیج پروری با همین خصوصیاتی که گفتیم، ورود در میدان، نترسیدن، با دشمن سینه به سینه شدن، اینا در دوران گذشته هم بود، منتها یا بیگانه ها مسلط بر کشور بودن، اونا نمیذاشتن، سرکوب میکردن، یا خود حکومت ها فاسد بودن. حالا نمونه هایش رو من اینجا یادداشت کردم. مثلا در دوران دخالت های خارجی ها، این مال همین دوره تاریخ معاصر ماست، مال خیلی قبل ها نیست، در تبریز شیخ محمد خیابانی، او یه بسیجیه، به یه معنا بسیجیه، قیام میکنه، حرکت میکنه، بعدم شهید میشه. در مشهد محمد تقی خان پسیان، اونم همینجور. اغلب شرح حال اینا رو شما نمیدونید متاسفانه، باید کتاب زیاد بخونید، باید شرح حال اینا رو بفهمید، بدونید. در رشت میرزا کوچک خان جنگلی، در اصفهان آقا نجفی و حاج آقا نورالله، در شیراز آستبلحسین لاری و بعضی دیگه از بزرگان علما، شیخ جعفر محلاتی چه، در بوشهر رئیس علی دلواری، که حالا این یکی اتفاقا یه فیلم و چیزی هم ازش پخش شده و تولید شده، و در جاهای دیگه هم همینطور زیاده دیگه. حالا من همینها یادم اومد، یادداشت کردم. غالبا اینا سرکوب شدن، یعنی تقریبا، نه غالبا، همه جز یکی دو مورد اینا سرکوب شدن، یا سرکوب شدن یا کمک نشدن، یا دولت ها برایشون مانع ایجاد کردن. این روحیه بسیجی وجود داشته. اما در دوران انقلاب همین ظرفیت اولا افزایش پیدا کرد، به خاطر اینکه انقلاب امید داد پیروزی بر یک رژیم به قول خودشون 2500 ساله، روحیه مردم رو، روحیه ضد استکباری و ضد استبدادی مردم رو تقویت کرد. بسیج این ظرفیت افزایش یافته شد. بعدم کسی مثل امام بزرگوار در رأس کشور جان داد، روح داد به بسیج، لذا این ظرفیت زنده شد، این استعداد به فعلیت رسید. در دفاع مقدس عرض کردیم بسیج حضور فعال داشت. واقعا حالا یه بخش های از این، گوشه های از این رو ما اون وقتا خودمونم مختصری البته از اون میدان عظیم یه گوشه شکایی ما هم تماشا میکردیم، ما هم دیده بودیم. اما اونی که تو این کتاب ها هست و تو این شرح حال ها هست، صدها برابر، شاید هزارها برابر اون چیزیست که ما به چشم خودمون مشاهده میکردیم. چیزای عجیبی تو این کتاب ها، شرح حال شهدا، شرح حال بزرگان میدان جنگ، حالا بله بزرگانی که نامونجانی نداشتن، فرمانده جایی نبودن، بسیجی محض بودن، اما بزرگ بودن، عظمت داشتن. انسان رو متحیر میکنه واقعا. این مال میدان جنگ بود. در محیط علمی دانشمندان هسته‌ای، دانشمندان رویان، دیگر مراکز علم و تحقیق اینا، و در مراکز گوناگون دیگر. خب امروز به حمدالله ما میلیون ها نفر بسیجی رسمی داریم در سازمان بسیج، میلیون ها نفر بسیجی غیر رسمی داریم، جوان هایی که تو مساجد، تو دانشگاه ها، تو انجمن ها، تو مدرسه ها، جاهای مختلف همون کارهای بسیجی رو میکنن، بسیجی هم در واقع، مدا بسیجی رسمی نیستن، تو سازمان بسیجی نیستن. در امتداد پدیده این بسیج در کشور ما، بسیج در جهان اسلامه. میلیون ها نفر هم در جهان اسلام ما بسیج داریم. بسیجی که زبان ما رو نمیفهمن، ما هم زبان اونا رو نمیفهمیم، اما زبان دل ما و دل اونها یکیست. در کشورهای مختلف اینا هم از برکات بسیجه، جهتگیریشون همین جهتگیری ماست. خب این یادگار امامه، امروز این یادگار باقی است و فردا هم باقی خواهد بود انشاءالله. ثمرات اون رو کشور خواهد دید. خب امام از جمله بیاناتی که راجع به بسیج کردن اون رو شجره طیبه دانستن. شجره طیبه همونی است که در قرآن و در ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربا. خصوصیت شجره طیبه اینه که در هر دوره‌ای ثمرات شیرین خود و نتایج خودش رو بروز میده. حالا من چند تا از این ثمرات رو عرض میکنم. گفتیم بسیج ظرفیت داره کشور رو جلو ببره. اولا در هر دوره‌ای حضور بسیج زنده بودن انقلاب رو نشان میده. نشون میده انقلاب زنده است. به کوری چشم اونایی که از کلمه انقلاب، اسم انقلاب وحشت میکنن، ناراحت میشن، دوست ندارن اسم انقلاب آورده بشه، از انقلاب ابراز بیزاری میکنن، براءت میکنن. اما وجود بسیج نشان میده انقلاب زنده است، انقلاب نوزاست، پدید آورنده است. پس یکی از ثمرات حضور بسیج این است که نشان دهنده نوزایی انقلاب و زنده بودن انقلاب. دوم همین روحیه‌ای که گفتیم، روحیه کار بدون، کار جهادی بدون توقع و بدون نام و نشان، بدون تظاهر، همین در کشور جهش ایجاد میکنه. کاری که در مقابل تحسین و برای نشون دادن به این و اون و خود نشون دادن باشه، این برکتی نداره. این کار بی توقع و کار جهادی خود کشور رو به راه میاندازه و بیش میبره. اینم یکی از برکات و ثمرات بسیج. سوم، بسیج در هر فعالیتی که میکنه عنصر معنویت رو در اون فعالیت برجسته میکنه. این خیلی مهمه، عنصر معنویت. دانشمند برجسته مرکز رویان وقتی به یک پیشرفتی دست پیدا میکنه سجده شکر میکنه، که اینو مرحوم کاظمی جلو خود اون دانشمند به من گفت، هر دوشون گریه کردن، هر دوشون اشک ریختند. وقتی که به یک پیشرفت علمی دست پیدا میکنه دانشمند برجسته هسته‌ای شاگردش میگه که توی مسئله موندیم، تا آخر شب داشتیم کار میکردیم، توی مسئله موندیم تو دانشگاه شهید بهشتی. به من گفتش که بیا بریم. پا شدیم آمدیم از اتاق کار بیرون، آمدیم توی نمازخونه. ما رو برد تو نمازخونه، شروع کرد نماز خوندن و دعا کردن. بعد یهو گفت فهمیدم، مشکل حل شد، بلند شد رفت اونجا. ببینید تو محیط علمی، محیط کار هسته‌ای، سجده، دعا، نماز معنویت رو میبره با خودش. حضور بسیجی در بخش‌های مختلف خیلی مهمه، خیلی مهم. چهارم، در کنار عملگرایی آرمانگرا هم هست. بسیج اینجوریه، بسیج اهل عمل دیگه، اهل اقدامه، حرف نمیزنه فقط، عمل میکنه. اما در کنار عملگرایی محصور در عملگرایی نمیشه، آرمانگرایی رو فراموش نمیکنه. به سمت آرمانها، فراموش کردن آرمانها خطر بزرگیست. این هم یکی از ثمرات. حالا من بخوام بشمارم ثمرات این شجره طیبه رو، بیش از اینا حالا من 3-4 تاشو عرض کردم. این برکات در بسیج هست. خب حالا ما این همه درباره بسیج توصیف کردیم، از قول امام بزرگوار و شواهد و مثال‌های گوناگون آوردیم برای بسیجی‌ها. همه اینا مشروط به این است که شما روحیه بسیجی رو حفظ کنید، روحیه بسیجی رو حفظ کنید. مغرور نشیم به اسم. ما طلبه‌ها اگر روحیه طلبگی رو حفظ کردیم، وجودمون برکت پیدا میکنه. اگر از روحیه طلبگی خارج شدیم، که امام مکرر هشدار میدادن به مسئولین و مؤممینی که در دستگاه هستن، میکنن روحیه طلبگیتون رو حفظ کن. اگر از این بیرون بیاییم، برکت از بین میره. بسیج هم همینجور. روحیه بسیجی رو باید حفظ کنیم. البته به قرآن، به تلاوت قرآن، به مستحبات، به قدری که توان دارید، به قدری که نشاط دارید، به قدری که آمادگی دارید توجه کنید. شرح حال شهدا را هم بخونید، شرح حال این بسیجیایی که رفتن به شهید شدن، و کتاب‌های زیادی چاپ شده، اینا را هم هر چی ممکنه بخونید. خب این حالا راجع به بسیج. یک بحث دیگه ای من اینجا دارم درباره جایگاه بسیج. من اصرار دارم که بسیجی قدر بسیج رو بدانه، جایگاه بسیج رو بشناسه، فلسفه حضور بسیج رو بدانه. یه بحث کوتاهی در این زمینه میخوام بکنم. بسیج چه کار است؟ با کی طرفید شما؟ با کی طرفید؟ حالا چاردا اختشاش کرد تو خیابون، با اینا طرفید شما؟ بسیج برای اینه فقط؟ در جغرافیای سیاسی دنیای اسلام بسیج جایگاه برجسته‌ای داره. من باید یه مقداری توضیح بدم. ببینید، البته اهل فکر، اهل نظر، شما جوان‌ها باید دقت کنید، فکر کنید روی این مسئله، نه حالا الان دنبالگیری کنید این مسائل رو با مطالعه، با بحث، با گفتگو، با فکر کردن. جبهه استعمار غرب نسبت به این منطقه خاص ما، این منطقه غرب آسیا، یه روی کردی داره. این منطقه که خودشون اسمش میذارن خاورمیانه، بعد از دو جنگ جهانی استعمار غربی، اول اروپا بعدم آمریکا، نسبت به این منطقه یک توجه خاص، روی کرد خاصی رو به وجود آوردن. چرا؟ چون منطقه منطقه مهم نیست. مهمترین عامل حرکت چرخهای صنعتی دنیای غرب به عامل نفت وابسته است. نفت، مرکز عمده نفت در دنیا در اینجاست. منطقه غرب آسیا منطقه ارتباط شرق و غرب است، منطقه ارتباط آسیا و اروپا و آفریقاست. از لحاظ جایگاه راهبردی، به تعبیر رایج سوق الجیشی، مهمترین مسئله است. لذا رو این منطقه استعمارگران غربی که حالا ثروتی هم پیدا کرده بودند و با غارت کشورهای استعمار زده توانایی هایی هم پیدا کرده بودند، لحاظ علمی هم جلو رفته بودند، سلاح پیشرفت هم داشتند، روی منطقه غرب آسیا توجه ویژه‌ای پیدا کرده. به خاطر همین توجه هم بود که رژیم غاصب صهیونیستی رو به وجود آوردن تو این منطقه. این رژیم غاصب رو به عنوان پایگاه غرب اول پایگاه اروپا و بعدم پایگاه آمریکا در این منطقه قرار دادن برای اینکه بتونن مسلط به منطقه باشن، هر کار میخوان بکنن، کشورها رو به جون هم بندازن، جنگ درست کنن، تحمیل کنن، توسعه بدن، غارت کنن. اصلا رژیم صهیونیستی رو برای این به وجود آوردن. پس رو این منطقه یک نظر ویژه‌ای داشتن. در این منطقه هم، در این منطقه غرب آسیا، یک نقطه هست که از همه مهمتره، با اون ایرانه. تو این منطقه از همه این کشورهایی که تو این منطقه هم نقاطی که هستن، ایران از همه مهمتره، به خاطر اینکه هم ثروتش بیشتر از همه این کشورهاست، نفت، گاز، معادن طبیعی، هم نقطه وقوع این کشور حساس‌ترین نقطه است. چهارراه شرق و غرب، چهارراه شمال و جنوب. از قدیم هم میگفتن چهارراه مهم این منطقه ایرانه. رو ایران بیشتر از همه حساس بودن، لذا رو ایران سرمایه گذاری کردن. اول انگلیس ها آمدن، هرچی توانستن نفوذ پیدا کردن، وارد شدن، تشکیلات درست کردن، از قشرهای مختلف برای خودشون طرفدار و مزدور درست کردن، که حالا داستانی است این مسئله مزدورسازی و طرفدارسازی انگلیس ها تو ایران. اینقدر گوشه و کنارهای مهم داره که اینا متاسفانه کمتر هم گفته شده، کمتر هم نوشته شده، ولی بوده. اینا رو ما دیدیم، از نزدیک بعضیشو لمس کردیم، حس کردیم. بعد هم آمریکایی‌ها آمدن. آمریکایی‌ها هم اولی که آمدن به عنوان کمک آمدن. زمان ریاست جمهوری ترومن، اصل چهار ترومن، یعنی کمک و اولش به این عنوان آمد. بعد یواش یواش جاباشون رو محکم کردن، دیگران رو کنار زدن یا تضعیف کردن، خودشون مسلط شدن بر ایران. همه چیز دست اینها بود. شما اگر نگاه کنید تو این خاطراتی که از رجال سیاسی در دوران پهلوی باقی مونده، اونجا میبینید حتی محمد رضای پهلوی که خودش نوکر آمریکایی‌ها بود، برای اونا کار میکرد، او حتی از اینا گله داره. منتها جرأت نمیکنه به زبان بیاره. تو جلسه خصوصی با اسدالله علم و با نزدیکانش گله گذاری میکنه. یعنی اینقدر آمریکایی‌ها پاشون رو جلو گذاشته بودن، زور و باج‌خواهی میکردن، که حتی کسی مثل محمد رضا رو هم گله مند کرده بودن از خودشون. رو ایران یه چنین تسلطی داشت. خب رو کشورهای دیگه خاورمیانه همجور، هر کدوم به یه نحوی. البته دخالت‌های اینها، دخالت‌های استعمارگرا، صرفاً غربی‌ها نبودن. شوروی سابق هم دخالت می‌کرد، منتها در ایران شوروی تسلطی نداشت، نفوذ می‌خواست بکنه به وسیله حزب توده و احزاب چپ و کارهایی که حالا تو تاریخ معاصر اینا رو باید بخونید. در بعضی کشورهای دیگه بیشتر، مثل عراق، مثل سوریه، نفوذ بیشتری داشت. اما در این حال غرب مسلط بود. اینا میخواستن نفوذ کنن، اما فرانسه مثلا در لبنان و سوریه حضور قطعی داشت و دیگر غربی ها و دیگر استعمارگرا. این وضع کشور مال قبل از انقلابه، وضع منطقه در واقع. خب نقطه کانونی بود اینجا. انقلاب اسلامی در ایران ناگهان همه چرت‌های اینا رو پاره کرد. یه حادثه‌ای پیش آمد، یک ضربه مهلکی به این سیاست استعماری انقلاب وارد کرد. اینا گیج شدن. چند ماه قبل از پیروزی انقلاب رئیس جمهور آمریکا آمده بود ایران و میگفت اینجا جزیره امن است. ایران رو میگفت جزیره امن. چند ماه بعدش، 8-9 ماه بعدش انقلاب شد، همین جزیره امن. اینجوری ناغافلگیر شدن، اینجور انقلاب ناگهان در مقابل اینها ظاهر شد و اینها رو به کنج انزوا با ترس و تردید و خوف اینا رو راند. یه چنین وضعی انقلاب به وجود آورد. انقلاب شد یه سد مستحکم، اینا رو بیرون کرد. عواملشون یه عده خودشون فرار کردن، یه عده بیرون شدن، یه عده اعدام شدن. یک سدی در مقابل حضور آمریکا و حضور غرب به طور کلی در منطقه ایجاد کرد. خب یک هویت سازی جدیدی شد، یعنی کشور هویت وابستگی و آویزان بودن به انگلیس و آمریکا رو تبدیل کرد به هویت استقلال، استحکام، روی پای خود ایستادن، حرف قدرتمندانه زدن، باج ندادن. عمده این بود، باج ندادن. یه سدی اینجوری ایجاد کرد. این طبعا در ایران منحصر نموند. همون وقتا ما گفتیم، بنده یه وقتی تو نماز جمعه شون همش در بیرون تبلیغات میکردن که بله ایران میخواد انقلاب رو صادر کنه. بنده تو نماز جمعه گفتم بحث صدور انقلاب در انقلاب ما مثل صدور انقلاب در بعضی از انقلابهای دیگه نیست. انقلاب ما مثل بوی گله، مثل هوای بهاری است. کسی نمیتونه جلوش رو بگیره، پخش میشه. وقتی شما یک باغ پر از گل اینجا دارید، همسایه ها اطراف از این بوی گل استفاده میکنه، کسی جلوش نمیتونه بگیره. و این شد، این اتفاق افتاد. در کشورهای دیگه ملت ها بیدار شدن. ما قصد این رو نداشتیم که توی کشوری کودتا کنیم، حکومت رو عوض کنیم، نه، دنبال این مسئله نبودیم ما. اما به طور طبیعی انقلاب ما دلهای ملتهای همسایه ما رو، دلهای ملتهای منطقه ما رو دگرگون کرد، تغییر داد، روش اثر گذاشت. این البته ایران خصوصیتش همینه. در نهضت ملی هم همینجور بود. نهضت ملی زمان مصدق بحث نفت و اینها وقتی انجام داد مصدق سرنگون شد. اما همون وقت همه میگفتن که قیام مصر به وسیله ناصر، قیام عراقی ها به وسیله اون سران کودتای عراقی ناشی از حرکت ایران بود. اون وقت هم تأثیر گذاشت. حالا نهضت ملی کجا؟ انقلاب اسلامی کجا؟ خب بنابراین باید به فکر علاج میافتادن. چیکار بکنن؟ غربی هایی که تا دیروز بر ایران و بر این منطقه مسلط بودن، حالا همه چی رو تقریبا از دست دادن و دارن میدن، باید چیکار بکنن؟ باید ایران رو، حکومت انقلاب رو باید ساقط کنن، باید نابود کنن. این راهش اینه، هیچ راه دیگه ای نداره. نگاه میکنن میبینن نمیتونه. اینی که من میگم مال 40 سال پیش ها، بحث امروز نیست. اون روز هنوز انقلاب یه نهال بود، هنوز این درخت تناور به این شکل در نیامده بود. اما از همون نهال اینا میترسیدن، میدونستن نمیتوانن این کار رو بکنن. ملت ایران تو صحنه است، نیروی انقلابی، میدانستن نمیتونن. بعد که جنگ تحمیلی شد، 8 سال طول کشید، همه دنیا با صدام همکاری کردن. در این حال صدام شکست خورد، بیشتر فهمیدن که با ایران نمیشه روبرو شد، سخت روبرو شد. میدیدن امتداد انقلاب اسلامی رو، میدیدن عمق راهبردی انقلاب رو، عمق راهبردی انقلاب تو کشورهای منطقه، اینا رو میدیدن. لذا به فکر این افتادن که قبل از آنی که به ایران بشود حمله کرد، یا حمله نظامی یا هر جور حمله که از پا بیاندازه حکومت اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو، باید رفت کشورهای دوربر رو، اونجاهایی که عمق راهبردی ایران هست، به نحوی هر کدوم با جمهوری اسلامی مرتبطن، اینا رو بایستی اول فلج کرد، اینا رو بایستی اول گرفت. این نقشه رو خود آمریکایی‌ها افشا کردن. این که عرض می‌کنم تحلیل نیست، این نقشه آمریکایی‌هاست. این نقشه رو هم خود آمریکایی‌ها در سال‌های اول این قرن میلادی، در سال 2006 و بعد از او، شخصیت‌های برجسته آمریکایی، شخصیت‌های سیاسی برجسته آمریکایی اینو تحلیل، این مطلب رو، این نقشه رو، این توطئه رو افشا کردن. گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله کرد. این 6 کشور کجا؟ هر کدوم هم به یه دلیلی. یکیش عراق، به دلیل اینکه صدام بعد از جنگ، اون وقتی که میخواست به کویت حمله کنه، با ایران نرد دوستی باخت، اسرای ما رو آزاد کرد، نامه نوشت به بنده، به رئیس جمهور وقت، نامه نگاری کرد، آدم فرستاد. پس صدام خطرناک بود. صدامی که تا اون روز حمایتش میکردن شد یه عنصر نامطلوب برشون. این عراق. سوریه به خاطر اینکه از زمان حافظ اسد، از اول جنگ سوریه در کنار ما بود، نفت، مسیر نفت عراق به دریای مدیترانه رو سوریه بست به کمک ما، برای کمک به ما زمان حافظ. بعد از اونم هر جور کمکی که ممکن بود میکردن. بنده زمان ریاست جمهوری اولین سفر خارجی من سفر به سوریه بود، یعنی با سوریه ارتباطاتمون رو نزدیک بود. پس دولت سوریه هم باید ساقط بشه. این دو. سوم لبنان. لبنان چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا پایگاه‌های مستحکم انقلابی، یعنی حزب الله و حزب امل، اونجا هستن، طرفدار ایران هم. لبنان. چهارم لیبی در شمال آفریقا. برای اینکه میدونستن لیبی در یه مواردی پشتیبانی‌هایی از ما کرده، پشتیبانی‌های نظامی از ما کرده بود، در زبان هم از طرف ما حمایت می‌کرد. پنجم سودان. سودان هم دلایل خاصی داشت، روشن بود. سرانش با ما رفت و آمد داشتن، می‌آمدن می‌رفتن در دوره‌های مختلف بعد از اینکه اونجا انقلاب شده بود و پیروزی به دست آورده بودن، با ما ارتباط داشتن. بعدم سومالی، اونم به یه دلیل دیگری. این 6 تا کشور باعث تضعیف می‌شدن، از بین می‌رفتن، حکومت‌های ساقط می‌شدن. در واقع عمق راهبردی ایران به نظر اونها این 6 تا کشور بود. اینا بایستی در اختیار آمریکا و استعمار قرار می‌گرفتن، بعد می‌آمدن سراغ ایران. خب ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نه در لیبی، نه در سودان، نه در سومالی، به دلایل روشنی. حالا اون وقت جای گفتنش نیست اینجا. دلایلی وجود داشت. نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق و کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم ما، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. اینا میخواستن اختیار عراق رو در دست بگیرن، نشد. اینا میخواستن حکومت سوریه رو ساقط کنن، نشد. اینا میخواستن حزب الله و عمل رو در لبنان از بین ببرن، نشد، نتونستن. این نقشه ای بود که آمریکایی‌ها هزار دلار، یعنی چند میلیارد دلار پول، هزاران ساعت کار فکری از سوی صدها یا شاید هزاران نفر متفکرین سیاسیشون این طرح رو ریخته بودن، این آمادگی رو فراهم کرده بودن برای اینکه بتوانن بر ایران، به ایران لطمه بزنن. این نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد. با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام هاش قاسم سلیمانی. حالا معلوم میشه که چرا اسم هاش قاسم سلیمانی برای ملت ایران اینقدر محبوبه، برای دشمنان ایران اینقدر مغضوبه. از آوردن اسمش عصبانی میشن، خشمگین میشن. پرچم سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با دشمن که خونسا کرد نقشه عمیق دشمن رو، هاش قاسم سلیمانی بود. رضوان خدا بر او باد. خب حالا با این بیانی که من عرض کردم، شما بسیجیان عزیز، شما جوانها، صحنه کارزار جمهوری اسلامی با دشمنان رو تصویر کنید. صحنه این کارزار عظیم کجاست؟ مسئله کجاست؟ مسئله چند نفر ضد انقلاب در داخل کشور نیست. اینجاست که شما میفهمید اصرار دشمن بر برجام دو و برجام سه برای چی بود. برجام دو یعنی چه؟ یعنی ایران بایستی از منطقه به کلی خارج بشه، حضور منطقه خودش را بکن. برجام سه یعنی چه؟ یعنی ایران متعهد بشه که هیچ سلاح راهبردی مهمی تولید نکنه، پهباد نداشته باشه، موشک نداشته باشه. اگر یه وقتی ما حمله کردیم با جسه، با تفنگ انفرادی بیاد با تانک‌های ما مبارزه کنه. معنیش این بود دیگه. اصرار اونها این بود. حالا یه عده‌ای هم از رو غفلت لابد در داخل همین حرف اونا رو تکرار میکردن. میدان نبرد اینه. شما توی این میدان دارید مبارزه میکنید. حضور بسیج در کشور معناش سینه سپر کردن در مقابل یه چنین توطئه های بزرگی است. شما از حرم دفاع کردید در مقابل گروه دستساز آمریکا یعنی داعش، ایستادید، مبارزه کردید. شما بودید، شما دلاوران رزماور لبنان را هر جور تونستید کمک کردید. شما به فلسطینیان کمک کردید، بازم میکنید، بازم میکنیم، بازم کمکشون میکنیم. میدان رزم یه چنین میدانیه، میدان چهار تا اختشاشگر در خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اختشاشگرها صرف نظر بریم، نه. هر اختشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. اما میدان فقط این میدان نیست، میدان خیلی وسیع‌تر از این هاست، میدان خیلی عمیق‌تر از این هاست. شما وسط این میدان ایستادید، بخوام بسیجی قدر خودش رو بدانه، قدر بسیج رو بدانید. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور و بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اختشاشگر. این اختشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن. وقت این اختشاش را میدازن، یکی شعار میده، یکی مینویسه، یکی نمیدونم چه میکنه. خب بسیج فراموش نباید بکنه که درگیری با استکبار جهانی است، درگیری اصلی اونجاست. حالا با اینا هم برخورد میکنن، اما دشمن اصلی اونجاست، درگیری اصلی اونجاست. این چهار تا یا غافلن، یا جاهلن، یا بی اطلاعن، یا تحلیل بد بهشون داده شده، یا هم تعدادی مزدورن. دشمن اصلی اونجاست، مبارزه اصلی اونجاست. خب حالا اینجا آدم واقعا متاسف میشه که یه عده ای ادعای فهم سیاسی هم میکنند، لکن تحلیل هاشون توی بعضی روزنامه ها یا توی بعضی از بخش های فضای مجازی واقعا انسان رو متاسف میکنه. میگن برای این که، حالا اینو کسانی میگن که مدعی سیاست ورزی و سیاست دانی و اطلاع از اوضاع جهانن، میگن که برای این که بتوانید این اغتشاش ها رو که در این چند هفته را انداختن در کشور، بتوانید اینها رو تمام کنید، ساکت کنید، باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. اینو صریح می نویسن، صریح می نویسن، باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. یا میگن باید صدای ملت رو بشنوید. من این دو تا تعبیر رو دیدم توی نوشته ها. با آمریکا مشکلتون رو حل کنید یا صدای ملت رو بشنوید. خب با آمریکا چجوری مشکل حل میشه؟ این سوال واقعی است، یه سوال جدی است. نمیخوایم با هم دعوا کنیم، سوال میکنیم. چجوری مشکل با آمریکا حل میشه؟ با نشستن و مذاکره کردن و از آمریکا تعهد گرفتن مشکل حل میشه؟ بشینیم با آمریکا مذاکره کنیم، تعهد بگیریم که شما باید فلان کارا رو بکنید، فلان کارا رو نکنید، مشکل حل میشه؟ در قضیه بیانیه الجزائر، سر قضیه آزادی گروگان‌ها در سال 60، شما نشستید با آمریکا صحبت کردید. بنده اون وقت نماینده مجلس بودم، البته تو مجلس نبودم، تو جبهه بودم، اهواز بودم. همون وقت اینجا در تهران مسببه مجلس بود، البته کار غیر قانونی نبود. نشستن همین حضرات با به واسطه، البته با واسطه، بدون رویارویی، با واسطه الجزایر، با آمریکایی‌ها صحبت کردن، قرارداد گذاشتن، تعهدهای متعددی گرفتن، سفرت‌های ما رو آزاد کنید، تحریم‌های ما رو بردارید، در امور داخلی کشور ما دخالت نکنید، ما هم از این طرف گروگان‌ها رو آزاد می‌کنیم. گروگان‌ها رو آزاد کردیم، آیا آمریکا به اون تعهدات عمل کرد؟ آیا آمریکا تحریم رو برداشت؟ آیا آمریکا ثروت‌های مسدود شده ما رو به ما پس داد؟ نه. آمریکا به تعهد عمل نمی‌کنه. خیلی خوب، اینم مذاکره. نشستن آمریکا در برجام گفتن که شما فعالیت صنعتی هسته‌ای رو کم کنید. حالا تعطیل جرأت نکردن بگن این به این مقدار فروکاهی کنید، کم کنید، ما این کارا رو انجام میدیم، تحریم‌ها رو برمی‌داریم، چه می‌کنیم. کردن این کارا رو؟ نکردن دیگه. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمی‌کنه. بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل می‌کنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید. باج میگیرن آمریکایی‌ها. اگر بخواید مشکلتون با آمریکا حل بشه، باید این کارو بکنید، مرتب باج بدید. پشت مرزهای خودتون رو محبوس کنید، دستتون رو خالی کنید، صنایع دفاعیتون رو تعطیل کنید. آمریکا اینا رو میخواد. کدوم ایرانی با غیرتی حاضره که یه چنین باجی بده؟ من نمیگم جمهوری اسلامی، ممکنه یکی جمهوری اسلامی رو هم قبول نداشته باشه، اما ایرانی باشه، غیرت ایرانی داشته باشه، این باج‌ها رو حاضر نیست بده. آمریکا به کمتر از این قانع نیست. چرا نمی‌فهمن؟ مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمی‌کنه. بله، اگر حاضرید باج بدید، نه یک بار، نه دو بار، پشت سر هم در همه مسائل اساسی از همه خطوط قرمزتون عبور کنید، بله اون وقت آمریکا با شما دیگه کاری نداره. مثل دوران پهلوی مردم انقلاب کردن برای این همه شهید دادن برای این کشوری که اینجور داره پیشرفت میکنه، این جوانهایی که اینجور دارن تو همه میدانها کار میکنن، باید اینجور باشون حرف زد، اینجور بهشون گفت. میگه صدای ملت رو بشنوید. صدای رعداسای ملت در 13 آبان امسال بلند شد. شنیدید؟ بشنوی صدای ملت رو. مگر از تشییع جنازه شهید سلیمانی چقدر گذشته؟ اون جمعیت عظیم صدای ملت ایران بود. اون تشییع جنازه 10 میلیونی یا شاید به یه معنا بیش از 10 میلیونی، این صدای ملت ایران بود. امروز تشییع جنازه شهدا صدای ملت ایرانه. یک شهید در اصفهان، در شیراز، در مشهد، در کرج، در هر جای دیگه شهید میشه، خیلی جمعیت مردم راه میفتن، شعار میدن علیه تروریست، علیه اغتشاشگر. صدای ملت اینه. شما چرا نمیشنوید صدای ملت رو؟ خب این اون مطلبی راجع به بسیج خواستم بگم. حالا شما برادران بسیجی، وقتم داره میگذره، یه چند تا نصیحت بکنم به شما اینجا و هر جای دیگه کشور که میشنوید این حرفا رو. نصیحت اول، بسیجی بمانید، بسیجی بمانید، از خدا کمک بخواهید برای بسیجی موندن. روحیه بسیجی، ایمان بسیجی رو حفظ کنید. دوم، قدر خودتون رو بدانید، نه اینکه تفاخر کنید. نه، خاصیت بسیجی بودن تفاخر نکردنه، اما بدونید که خدای متعال به شما توفیق داده چه موضع مهمی رو انتخاب کنید و انتخاب کردید. قدر اینو بدونید. سوم، دشمنتون رو بشناسید. اولا بدونید دشمن کیه، دشمن رو اشتباه نکنید. ثانیاً وقتی دشمن رو شناختید که کیست، نقطه ضعف‌های دشمن رو بشناسید، نقطه‌های ناتوانی‌های دشمن رو بشناسید. دشمن همیشه سعی می‌کنه خودش رو در نظر شما بزرگ و قوی جلوه بده. سعی کنید بشناسید دشمن در چه وضعیتی است، چه ضعف‌هایی، چه نقطه ضعف‌هایی، چه ناتوانی‌هایی داره. دشمن رو بشناسید، نقشه های دشمن رو بشناسید. خیلی ها در مقابل نقشه دشمن غافلگیر میشن. غافلگیر نشید. رشد معنوی خودتون، توصیه بعدی، رشد معنوی خودتون رو اندازه بگیرید. مراقب باشید که دارید جلو میرید و دارید عقب میرید. این مهمه. ببینید شما در ماه قبل چه کارهای خوبی انجام دادید، چه حرکت نیکی انجام دادید، چه کمکی کردید، یا خدای نکرده چه کار بدی انجام دادید. این ماه آیا کار خیرتون بیشتر شده، کمتر شده؟ اون کار خلافی که انجام میدادید مثلا این ماه بیشتر شده، کمتر شده؟ اندازه بگیرید. سعی کنید جلو برید، پیش برید. خب گفتیم شیوه های دشمن رو بشناسید. امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است. الان مهمترین کاری که دشمن داره میکنه دروغ. یعنی همین تلویزیون هایی که میدونید و میبینید مال دشمنه، یا همین فضای مجازی خبر دروغ میدن، تحلیل دروغ میدن، کشته دروغ معرفی میکنن، آدم ها رو به دروغ، یکی رو بد میکنن، یکی رو خوب میکنن، دروغ. یه عده باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید. جهاد تبیین که گفتیم یکی از جهاش اینجاست، جهاد تبیین. آسیب پذیری دشمن رو گفتیم بشناسید. یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست. شما که روشن بین باشید او آسیب میبینه. سعی کنید روشن بینی خودتون رو افزایش بدید. دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کنه. تسلط بر مغزها برای دشمن خیلی با ارزشتر از تسلط بر سرزمین هاست. اگر مغز یک ملتی رو توانستن تصرف کنن، اون ملت سرزمین خودش رو دو دستی به دشمن تقدیم میکنه. مغزها رو باید حفظ کرد. تسلط بر مغزهای عده‌ای خودشون دروغ نگفتن، اما دروغ دشمن رو تأیید کردن. متاسفانه مراقب باشید، این خطرها برای شما و برای مردمتون پیش نیاد. کمک کنید به مردمتون. آمادگی عملی خودتون رو هم حفظ کنید. غافلگیر نباید شد. در عالم سیاست از این غافلگیری ها زیاد پیش میاد. غافلگیر کردن شیوه های مختلفی هم دارن. حالا من یه شیوهشو میگم. یکی از کارهای دشمن اینه، یک کاری رو در یه نقطه شروع میکنه با سر و صدا، برای اینکه همه توجهات به اون نقطه جلب بشه، بعد یه کار اصلی رو که میخواد انجام بده انجام میده، حواس همه به اون طرف هست، به این طرف حواس نیست. باید حواس همه جمع باشه، به خصوص مسئولین کشور. مسئولین کشور به اطراف کشور، به داخل کشور، به بیرون کشور، به همه اطراف باید توجه کنن. برای ما اطراف کشور هم مهمه، برای ما هم منطقه غرب آسیا مهمه، هم منطقه قفقاز مهمه، هم مناطق شرقی ما مهمه، اینا همش مهمه. حواس ما به همه اینا باید باشه. دشمن چه کار بخواد بکنه؟ همه تو این زمینه ها بایستی تلاش کنن. و حالا اینم یه نکته ایست که به خصوص در وقتی که جام جهانی هست برای بنده فهرست کردن کارهایی رو که در جام جهانی های دوره های مختلف انجام گرفته که از غافلگیری، چون همه در دوران جام جهانی همه چشم ها در دنیا به جام جهانی است دیگه، چند هفته هم طول میکشه، از این غفلت جهانی خیلی استفاده میکنن، یه کار رو انجام میدن. حالا اسم جام جهانی رو آوردیم، دیروز بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشالله چشمشون روشن باشه، مردم رو خوشحال کردن دیروز. خب اینم یه توصیه. آخرین توصیه یا قبل از آخرین توصیه، مراقب نفوذ دشمن در درون مجموعه بسیج باشه. اینو توجه داشته باشه. گاهی یه آدم فاسد، گاهی آدم ناباب لباس عوضی میپوشه، خودش رو توی مجموعه جا میکنه، لباس روحانی میپوشه، میاد تو روحانیون خودش رو جا میزنه. میتوانه در کسوت روحانی در بیاد، میتوانه در کسوت بسیجی در بیاد. آدم فاسد، آدم ناباب، حواستون به اینم باشه. اینم یه توصیه. آخرین توصیه من آیه قرآنه، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.